أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيب نفوسنا شفیع ذنوبنا ابوالقاسم محمد و آله المعصومین سیما مولانا کهف الحسین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین بقیة الله فی العالمین ارواحنا فداه و عجل الله فرجه و رزقنا الله رؤیته و خدمته و صحبته و نصرته و لعن على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، وجود مبارک سالار شهیدان مجموعه است از فضائل همه انبیا و کانون کرامت ها، والایی ها و هدایت هایی که در وجود انبیا خدا قرار داده بود، جاذبه هایی که دل های راهیان راه رو از همه انحرافات میتونست منصرف کنه و به شاهراه هدایت برگرداند، خدا در وجود حضرت آدم، حضرت امام حسین علیه السلام خلاصه کرد. آدم ابوالبشر از این جهت که بدیع بود، پدیده نوی بود. امام حسین نو بودنش، بدیع بودنش، جلوه بی سابقه خدا بودنش، هم حفظ میراث حضرت آدم بود و هم وارثی بود که ارث رو اضافه کرد، هیچی کم نکرد. وارث وقتی لایق باشه، اون چرا که از نسل گذشته به دست او رسیده است، اون رو بازسازی میکنه و تولیدات جدید، رهاوردهای جدید، ارمغانهای جدیدی رو به جامعه خودش و مشتریهای خودش عرضه می کند. حضرت آدم ضمن این که امتیازات خاص خودش رو داشت، آدم علمش اکتسابی نبود، آدم علمش موهبتی بود، علم آدم محدود نبود، بلکه علم نامحدود داشت نسبت به همه کائنات. گنجینه ها رو، ریشه ها رو خدا در اختیارش قرار داد. دسترسی حضرت آدم به کلماتی بود که اون کلمات، کلمات تامات بود. خداوند متعال همه موجودات را کلمه خودش میدونه. خورشید کلمه خداست، خدا یه حرف زده، حرف شده خورشید. این خورشید معنی داره، محتوا داره، پیام الهی است. زمین ما کلمه خداست، زمین معنی داره. باید کاوشگران، محتوای این کلمه رو در بیارن. خیلی اسرار نهفته کشف نشده هنوز در درون این کلمه وجود دارد و پیام‌های ناشناخته در درون زمین فراوان است. سلول‌های بدن ما کلمات الله هستند، ضربان قلب ما کلمه خداست، دستگاه گیرنده وجود ما، سلسله اعصاب ما کلمت الله است و تمامی موجودات طبیعی و فوق طبیعی همه کلمات الله هستند. در سوره مبارکه کهف که هم جریان حضرت خضر رو در شب قبل اشاره داشتیم که خضر علمی رو که داشت از این علوم نبود که حلال و حرام یاد بده، ریاضیات یاد بده، مفاهیم یاد بده، علوم اعتباری درش باشد. علم حضرت خضر علم لدنی بود، یعنی ولایت داشت، یعنی خودش حضور در اعماق موجودات آسمان و زمین داشت. در روایتی هم داریم که اگر حاجتی داشتید به جناب خضر سلام بکنید، او جواب سلام شما رو میده. وقتی وحش شدید با سلام کردنتون دعا بکنید، دعاتون مستجاب میشه. و مأموریت حضرت خضر گویا مأموریت دریایی هست، علاوه بر حضور تامی که در اعماق موجودات عالم امکان دارد و تصرفات تکوینی میتونه در عالم داشته باشه، معزالک مأموریت ویژه دارد. امامان ما همه همینجورند، اینا هم ولایت دارند، احاطه وجودی و حضوری دارند. برای امام این محفل شما، این انجمن شما، این مجلس ماتم سید الشهدا اینجور نیست که گزارش بشه. وجود و مقدس امام اصل ارواح و نافدا بر این مجلس احاطه دارند، خودشون حضور دارند، مادرشون حضرت زهرا اینجا و همه جا حضور دارند. وجود و مقدس رسول اکرم در خانه های ما حضور دارند، پیش آینده ها حضور دارند، پیش گذشته ها حضور دارند. ولایت مطلقه معنیش اینه که این علمش عینیت حضور مفهوم نیست، اون علمی که بنده و جناب عالی به خودمون داریم. ما به خودمون چه نوع آگاهی داریم؟ اگر کسی از ما تعریفی توصیفی ارائه نمی کرد، آیا ما خودمون رو یافته ایم یا نه؟ خود ما پیش خودمون حاضریم. اون حضوری که روح ما نسبت به جسم ما داره، خود ما نسبت به خودمون داریم، حضرات صاحبان ولایت مطلقه کلیه الهیه بر همه عالم این نوع حضور رو دارن. یعنی اونها جانند و مجموعه عالم اعضای اونها هستند، ایادی اونها هستند. اونها از دور مأمور نمی فرستن تا اینکه با مأموریت موجودی رو به کار خودش وادارن. نه، کل موجودات از وجود امام مأموریت می گیره، مایه می گیره، انرژی میگیره، خط خودش رو، جهت خودش رو از امام صاحب مطلقه، ولایت مطلقه میگیره. لذا علم اونها علم کلماتی و واژه‌ای نیست، علم به خودش هست، علم به خودش، علم به همه عالم است. و ما اگر این هنر رو میداشتیم در اثر بندگی سنخیت پیدا میکردیم به وجود امام زمانمون، با عشق ذوب می شدیم، قطره وجودمون که الان حباب نمود داره، خودمون رو کسی می دانیم، اگر خودمون رو بندازیم تو دامن حضرت حجت ارواح و نافدا، ما اگر او بشیم ما هم حضور پیدا می کنیم. همونجور که سید بحرالعلوم این حضور رو داشت، آقای بهجت ما در زمان ما این حضور رو داشت. فرمودن هرچی را بخواهم بدانم میدانم. این دانستنش نه اینکه یک کسی بهش خبر میورد جن چیزی داشت میفرستاد یه گزارش، نه، هرچی را بخواهیم بدانیم، یه توجه به خودم بکنم، همه چیز هست، تمام موجودات در وجود خودش انعکاس داره و این ظرفیت در بشر هست. با ریاضت مشروع که زیارت ریاضت مشروع همون متدین بودنه، با تقوا بودنه. انسان اگر راه خدا را بره خدایی میشه، آینه خدا میشه. خدا حضور در همه جا داره، هو معکم اینما کنتم. در دعای سفری که میخونیم میگیم اللهم انت صاحب فی السفر والخلیفة فی الاهل والولد، یا والخلیفة فی الحضر، که هر دو جور دعا رو پیغمبر اکرم برای مسافر دستور دادن موقعی که از خانه خارج میشید این دعا رو بخونید. خدایا من که مسافرت میرم تو رو دارم، تنها نیستم، در مسیر، در مقصد، در قربت تو با منی، اما من عائلم رو، کسانم رو که اینجا گذاشتم، سرپرستی اونها رو الان ندارم، تو با اونام هستی. خداوند متعال هم با بچه های ما، با کسان ما، با خانواده ما هست، هم با خود ما که به جاهای مختلف میریم. تازه این مخصوص ما نیست، مع کل شیئن لا بالممازجه، خدا با همه موجودات همراهه، خدا با خورشید همراهه، با ما همراهه، خدا با ملائکه همراهه، خدا با عرش همراهه، خدا با اعماق دریا همراهه، همه جا خدا خداست. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، خدا در آسمان ها اله، در زمین هم خدا اله هستش. لذا حضرت آدم علمش که به تعلیم الهی بود، ایجاد بود، نه تعلیم کتابی بود که قدم به قدم حضرت آدم رو با موجودات آشنا کرده باشه. در تعلیم الهی تدریج نیست، دفعیه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یکی از علمای مهم صاحب باطن ناشناخته و غیر معروف ما مرحوم آقا نجفی اصفهانیه. آقا نجفی اصفهانی بعض آثارش تازگی ها چاپ شده است. این بزرگوار صاحب کرامات عجیبی بوده، کشف و شهود بوده. ایشون میگوید که من وقتی میخواستم به ایران بیام یک بیماری بر من عارض شد که تمام اندوخته های علمی من از دستم رفت، حافظم دیگه پاک شد، چیزی نداشتم. از طرفی هم مردمی که ما را مدتها با عنوان مهاجر به چشمه علم امیرالمؤمنین نجف اشرف توقع داشتن وقتی برگردیم برای اینها بتونیم روشنگری کنیم، بتونیم مبانی دین رو، معارف دین رو، اخلاق اسلامی رو، احکام دین رو برای اینها بازگو کنیم. دیدم که وضع قابل تحمل نیست، پناه بردم به باب علم پیغمبر، انا مدینت العلم و علیون بابها، متوسل به حضرت امیر علیه الصلاه و السلام شدم. اونچنان حضوری امیرالمؤمنین به من داد که وقتی به ایران آمدم علما می‌خواستن منو امتحان کنند. از اسفار ملا صدرا عباراتی رو به من گفتن، این رو شما معنی کنید، شرح بدید. گفتم شما اونو نگید، هر صفحه از صفحات اسفار رو شما اول سطر رو بگید، من تا آخرش خودم میخونم و برای شما توضیح میدم. مرحوم آقا نجفی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در سفری که به سامر را مشرف شده بود با برادرش که برادرش رو شهید کردند در ایران در جریان مشروطیت، این بزرگوار گفته بود که در سرداب مقدس، وجود مقدس امام زمان، به من مأموریت داد که به ایران بیایم. به این حالتی رو که حضور داشت، تمام کتب اربعه، کتاب استبصار، کتاب تهذیب، کافی، من لا یحضر، همه موج میزده تو سینه‌اش. این زمان نبرده، اتصال با وجود امیرالمؤمنین همانو گرفتن همه چیز یک جا همان. یا مرحوم کربلای کاظم ساروقی که حافظ قرآن شد و بی سوادم بود، یه همچه مرد کارگر صحراگرد سخت کوشی که هیچ مکتب نرفته، حتی امضای خودش رو بلد نبود، این برای حفظ قرآن زمانی لازم نبود که وجود مقدس امام زمان در امامزاده قاسم اطراف عراق به ایشون فرمود بخوان. گفته بود آقا خواندن بلد نیستم. فرموده بودن بخوان، بار سوم دیده بود که داره میخونه. اولین چیزی هم که خونده بود سوره یاسین بود، اما بقیه رو دیده بود همه رو داره. اونم داشتنی که هیچ کامپیوتر، هیچ دستگاه الکترونیکی این قدرت رو نداره. اینجا باید یه دکمه بزنید، یه خوراکی بدید تا اینکه بعد به شما پس بده. او اینجور نبود. میگفتن سوره بقره چند تا را داره، بلا فاصله میگفت، هیچ تأمل نمیکرد و دکمه چیزی نمیزد. پرسیدن همان و جواب گرفتن همان. برادر این آیت الله حائری شیرازی که خدا حفظشون کنه از علمای صالح هست و امام جمعه شیراز بودن که الان اومدن قم، ایشون یه برادری داشتن آقا صدرالدین حائری، اونم روحانی انقلابی زندان رفته زجر کشیده بود. ما در سرزمین منا در اون شبهای مبیت به منا با ایشون مانوس بودیم یکی دو شب. ایشون در شیراز زندگی میکرد ولی اونجا ما ایشان رو زیارت کردیم. با این کربلای کاظم فل جمله حشر و نشری داشته. میگفت تنها اینجور نبود که همه قرآن در صندوق سر او جا گرفته بود و به همه رموز قرآن آشنایی داشت، بلکه به اسرار آیات آشنایی داشت. کدوم آیه را آدم بخونه کدوم دردش رفع میشه، چه آیه ای رو بخونه کدوم بیماری اخلاقش از بین میره، کدوم آیه رو بخونه و باش محرم بشه تیل عرض پیدا میکنه، اینا رو پیدا کرد. اینا رو تو کدوم دانشگاه، تو کدوم مکتب، پیش کدوم استاد، هیچی. تعلیم الهی بود. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه. خدا بخواد نگاهی به کسی بکنه، چیزی به کسی بده، معنویتی به کسی بده، کشف و شهودی به کسی بده، علمی به کسی بده، زمان نمیخواد، اسباب نمیخواد. یا من تحل بهی عقد المکاره و یا من یفتأ بهی حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتک الصعاب. این دعای صحیفه سجادی است و خیلی اسرارآمیزه، تو مفاتیح الجنان هم آورده. بخونید و به معانیش توجه داشته باشید. سر تا پا توحید است. اگر خداوند متعال بخواد مشکلی رو حل بکنه، قشون نمیخواد. این تیر ابابیلی که آمد، کدوم لشکر پاسخگوی او بود؟ این طوفانی رو که در صحرای طبس خداوند متعال مأمور کرد تفنگداران امریکایی رو و خود امریکا رو سرفکنده و مأیوس کرد و در امید رو برای همیشه به روشون بست، این چه قدرتیه؟ یه قدرتیه که از همه چیز همه چیز میتونه بسازه. یه چوبی رو خدای متعال بخواد کامپیوترش کنه بدون هیچ دستکاری، اون میشه کامپیوتر. مگر چوب نبود با حضرت موسی ندای الهی آمد فخلع نعلیک انی انا ربک؟ از یه چوب. این داره تا توحید رو، جلوه های نور رو از یه چوب میگیره. مگه چوب دستی خدا حضرت موسی مگه چه بود؟ یه چوب دستی بود، عصای چوپانه بود. هی عصای اتوکل علیها و احش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. این چوب در یه جایی کار مهندسی آب رو میکرد، زد به فقل نظر به عصا کل حجر، گفتیم این عصا تو به اون سنگ بزن. وقتی عصا رو به سنگ زد، فنبجست من حسنتا عشرت اینن قد علم کل اناسن مشربهم، 12 چشمه از یه صخره با نوک عصای حضرت موسی جوشید برای 12 گروه، 12 فرهنگ رو ساخت. کار فرهنگی میکرد، کار آبرسانی میکرد، کار ارزاق میکرد، کار یه ارتش بیشتر از یک ارتش هم کرد. قشون جهنمی فرعون وقتی موسی رو تعقیب کردن در دل شب، فعصر خداوند متعال بهش دستور داد که شب را بیفت که اونها تو رو درک نکنن. قشون موسی و قشون فرعون متوجه شدن، تعقیب کردن تا دم رود نیل رسیدن. اونجا خدا دستور داد که فضر به عصاکل بحر، حالا وقت اون شده که دیگه اونجا به سنگ زدی 12 چشمه در اومد، اینجا این چوب رو بزن به دریا، ببین دریا رو چی کار میکنه. چوب رو که به دریا زد، دریا رو شکاف برداشت. به این یاران حضرت موسی و حضرت موسی در نهایت امنیت از این وسط عبور کردن، یک کانال شد، یک پل شد، رفتند اون طرف، اونا لشکر آمد. حالا خدا با چه قشونی میخواد فرعون رو، دشمن موسی رو از بین ببره؟ چه سلاحی داشت؟ چه موشکی بود؟ چه اتمی بود؟ اینا نبود. همین آبی که برای حضرت موسی نجات بود، همین آب برای او نابودی شد. این قدرت، قدرت خداست. و علم آدم الاسماء کلها، خداوند این علم، این قدرت را به امام حسین فوق حضرت آدم داده است. جناب آدم وقتی گیر کرد بعد از بهشتش، در اثر یک غفلت حضرت آدم بهشت را از دست داد. بهشت از اون جهت که فکلا منها رغدن حیث و شئتما، انواع میوه ها رو، خوراکی ها رو، لذائذ رو در اینجا داری، از این جهت بهش بهش نیست. بهش حیثیت بهشتش اینه که بهشتی درک حضور جمال خدا میکنه. اینجا ما غذا خوردنمون، رفت و آمدمون، ازدواجمون، توجه به بچه‌مون ما را از خدا غافل میکنه. لذا قرآن دستور میده لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ما به شما مال دادیم، اولاد دادیم، اینا بهانه بشه که ببینید این نعمت منه، ببینید این سفره را براتون بند کردم، سر سفره من نشستی به بچت نگاه میکنی، این همه امکانات داری. آدم مهمان کسی باشه سفره براش پهن بکنن، آیا سرگرمی به این سفره او را از صاحب سفره غافل میکنه؟ چرا شما اینجوری هستید؟ هر جا برید من سفره براتون پهن کردم، هر چی دارید من بهتون دادم، چرا من از یاد میبرید؟ در بهشت اینجور نیست. در بهشت آدم در تمام نعمتهایی که خدا به بهشتی داده خدا رو میبینه. یه جا نعمت رو بدونه ولی این نعمت ببینه وجود نداره. بهشت عالم حضوره، بهشت عالم وصاله، بهشت جلوه خداست، بهشت وصل به جانانه. اینش بهشت و بهش کرده، نه اینکه خوردنی ها و آشامیدنی ها و حوری ها بهش رو بهش کردن. اینا همه باستاب بندگی خود ماست، شده حوری، شده قصد، شده درخت. لهم ما یشاءون، اون چی میخوان مشیت خود ما اون رو میسازه. و خداوند متعال میفرماید این همون عمل خودت اینجا رویده به این شکل در اومده. منتها خصوصیت بهش اینه که با جانان همیشه وصله، هیچ فراقی در اونجا نیست، هیچ جدایی در اونجا نیست. جلوه های جلال خداست، جلوه های جمال خداست. و آدمی که از بهش خارج میشه محجوب میشه. اینی که بعد از دعای صباح مرحوم امام زلی آقای قاضی، اون عارف بزرگ استاد آقای طباطبایی و آقای بهجت و دیگران،
به شاگردانشون توصیه میکردن دعای صباح امیرالمؤمنین رو هر روز بخوانید. البته دعای سنگینی است، بعضی از اهل باطن، بعضی شاگرداشون میخوندن، مشکلاتی براشون پیش آمده بود، گفته بود که شما دعای صباح نخون، شما عوض دعای صباح صبح سوره حشر رو بخون که گشایش برات میاد. این دعای صباح در حد ظرفیت و توان تو نیست، تو نمیکشی این رو، لذا مشکل برات پیش میاد. اما بعد از دعای صباح ما سر که به سجده میگذاریم میگیم الهی قلبی محجوب و عقلی مغلوب و هوای غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر. خدایا این دلم پرده گرفته، جلو آینه دلم پرده افتاده، جمال تو رو نمیبینم تو دلم. میگه اینجا خانه تو نیست، میگه تو خودت اینجا نیستی، چرا من صابخونه رو تو خونش نمیبینم؟ اگر این خانه زلال بشه، بی پرده بشه، هم خدا رو شما میبینید، هم همه اونایی که با خدا هستن همشون تو این دلن. اونایی که مقام اندربی پیدا میکنن، شهید میشن، اونا جلوه های خدا دیگه از خدا جدا نمیشن که. هر جا خدا هست شهدا اونجا هستن، سید شهدا اونجاست، حضرت ابوالفضل اونجاست، حضرت علی اکبر اونجاست، فاطمه زهرا اونجاست، پیغمبر خدا اینجاست، اینا جمعشون جمعه. اونجا عالم عالم وحدته، عالم عالم جمع، عالم تفریق که نیست. اونایی که به خدا برسن مقام اندربی پیدا بکنند، در قرآن کریم دارد بر این که و نزعنا ما فی صدورهم من غل، این غل ها، این کدورت هایی که ما را از هم دیگه جدا کرده، متفرقمون کرده، در قیامت جراحی میکنه خدا. خدا این آشغالا رو میکشه بیرون. وقتی این آشغالا از دل رفت، دل صفا پیدا میکنه. وقتی دل صاف شد دیگه پشت رو نداره، گل پشت رو نداره. لذا دارد نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. این زن و مردهایی که با هم دیگه کدورت پیدا میکنن، دلشون رو خیلی آشغال گرفته، خیلی آشغال گرفته. این جدایی ها مال این لجن هاست، لجن ها نفرت میاره. لجن رو تبدیل به عطر بکنید، به ریحان بکنید، ببینید چقدر جاذبه داره. عطریست که دل رو آب میکنه. چه عطرهایی، گل ایمان داره، گل تقوا داره، گل عفت داره، گل امانت داری داره، گل خدمت به مردم داره. شما گل بیخار جهانید، این همه خار چیه، این همه لجن چیه؟ اونجا خدای متعال این لجنها رو با یه پمپاژی تصفیه میکنه، همه رو میریزه بیرون. وقتی این آشغالها رفت، این عفونت ها از جان بشر رخت بربست، علا سرورن، اونی که مال قدرت ما میشه، ما رو عاجز کرده، زمین گیرمون کرده، اتم داره، همه امکانات جاسوسی و اطلاعاتی داره، همه ثروت ها رو هم داره، ولی بیچاره است، میترسه، دیوانگی میکنه، ترس رو دیوانه کرده، مظلوم کشی میکنه، این همه جنگ را میندازه. برای چی؟ برای اینکه در اوج قدرت هیچ نداره، ضعیفه. شما ضعیفتر از اوباما، ضعیفتر از سران انگلیس و فرانسه هیچ کی رو ندارید. زبونترین، ذلیلترین، بدبختترین عالم بشر اینان، با داشتن همه چیز هیچی ندارن. لذا درندن. اگر خودشون رو میتونستن اداره بکنن که کرکسوار دنبال مردارها نمیگشتن که. این پادشاهان خلیج همه مردارن، اینا همه جیفه های عفونی هستند، جون که ندارن که. اینا چون عفونی هستن و مردارن، اونا کرکسن، دارن اینا رو میخورن و اموال کشورها رو میخورن. اگر کشوری زنده باشه، اگر ملتی زنده باشه، کرکس سراغ آدم های زنده که نمیره، که دنبال جیفه افن میگرده. اونا همه کرکس هایی هستن که مردار خارن، جیفه خارن، و هر کسی خودشو انداخت مردار شد، اینا دورش رو میگیرن، من میخورن. هر جا علائم حیات است، اینا میترسن، اینا از زنده ها میترسن، اینا از حیات طیبه انسانی میگریزن، اینا شپرن، نور نمیتونن ببینن. قرآن کریم میگه اینایی رو که ما میخواییم ببریم بهشت، اول این دلشون رو صفا میدیم، جلا میدیم، و نزعنا نزع میکنیم ما فی صدور من غلن. وقتی این کثافت ها رفت، اینا اولین چیزی که در خودشون میبینن و میابن اقتداره. مؤمن قدرت داره، مؤمن کوهه، مؤمن رو هیچ توفانی نمیلرزاند. جوان مؤمن که در برابر همه نوع شهوات وامیسته و تسلیم نمیشه، این قدرت اوست، این قوت اوست، این ریشه داری اوست. المؤمن کل جبل راسخ. اما آدمی که دین نداره، قدرت نداره، یه چشم ابرو میلرزونه. پول رشوه او رو به زانو در میاره. با پول شما همه جور بار از این میتونی بکشی، به هر ذلتی تن میده. چون ضعیفه پول او رو نرمش میکنه، تهدید او رو به عقب نشینی وادار میکنه. مؤمن عقب نشینی نداره. که چرا صفت حضرت امیرالمؤمنین کرار و غیر فرار بود؟ کر یعنی حمله کردن، فر مقابل کره یعنی عقب نشینی کردن. علی در هیچ جبهه عقب نشینی نکرد، امام تا بود عقب نشینی نکرد. رهبر عزیز ما همون راه رو میره، هیچگاه عقب نشینه نداره. این عقب نشینه نداشتن نشانه حیات و نشانه قدرته. اما منفعل شدن، وحشت کردن، از ترس مرگ دست به خودکشی کردن، دامن زدن به فتنه ها و اختلافات که اونا ما رو نگه دارن، علامت مرگ. تو الان مردی، میخوای او بیاد نجاتت بده، و مردتر از توه، او نمیتونه تو رو نجات بده، بیاد اول تو رو میخوره بعد دیگران رو میخوره. این قدرت و این قوت مال اون اتصال الهیه که بهشتی وقتی وارد بهشت میشه، در بهشت بر اریکه است، بر تخت قدرت. اون وقتی بر تخت قدرت نشست، اونجا پراکندگی نیست. علا سرن اخوانن، علا سرنن متقابلین، جمع جمعی. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن که من دنبال آس جمال گلپایگانی که از اولیا بود، از مجتهدین عارف و صاحب کشف و شهود بود، آقای بهجت فرمودن من خودم از ایشون کرامت دیدم. حالا چه کرامت هایی دیده بود باشد به جای خودش، ولی گفتن که از حرم امیرالمؤمنین ما ایشون رو تعقیب کردیم، رفت تو وادی السلام، اونجا خیلی موند، ما هم عقب نشینی نکردیم، موندیم تا ای که سیر ایشون در وادی السلام نجف تمام شد. وقتی برگشتن رفتم جلوش، گفتم آقا چی دیدی؟ دیدم نمیخواد بگه. اشاره کردم به گنبد امیرالمومنین، گفتم شما را به صاحب این مرقد قسم میدم هر چی دیدید برا من بگید. گفت دیدم مؤمنین عالم دور امیرالمومنین رو گرفتن، اون چنان غرقن محون در ذات مقدس امیرالمومنین علیه السلام که همه وجودشون نور و شادابیست. گاهی هم نگاه به این عالمی ها میکنن، پوزخند میزنن، میگن اینا رو ببین به چیزای خودشون رو سرگرم کردن. اونجا جمع جمعه، هر که بره جای کسی رو تعیین نمیکنه. نسل اولین و آخرین رو یه جا جمع میکنن، جای هیچ کی کم نمیاد. همه اونجا، همه مظهر خدا هستن. هر کدامشون از اینها صفتی از صفات الهیان که با هم دیگه همه هماهنگی دارن. علی هست و شیعیان علی عالم رو گرفتن در این حال، هیچ جا براشون کم نمیاد، هیچ جا براشون کم نمیاد. قرآن میگه اینا اخوانن در بهش که هستن، جمعشون جمعه. اینجور نیست که یه دیوارهایی باشه، هر کسی تو لونه خودش باشه، از دیگری فاصله گرفته باشه. اونجا جمع جمعه، اما هر کس پیش هر کی میره پشت نمیبینه. علا سرنن متقابلن، همه سیمای همو میدن، همه به هم رونشون میدن، همه به هم اقبال دارن، همه آغوش باز دارن که همدیگر رو بپذیرن. اگه اینجا به همدیگه اقبال داریم، آغوشمون برای همه بازه، بدونید که این نشانه های بهشتی بودن. اما اگه اینجا حسد داریم، بدبینی داریم، تنگ نظری داریم، انحصار داریم، وقتی خودمون اومدیم دیوارهای زخیم دورمون میکشیم که کسی نتونه اینجا وارد بشه، کسی نتونه جای منو بگیره، نگرانم که یکی دیگه بیاد منو از اینجا بندازه. لذا دست به هر ذلتی، به هر خیانتی میزنم که همه رو سیر کنم، دور بر خودم رو همینجا بمونم. این علامت جهنمی بودنه. این تنگناها مال اینه که خودم زندانم، خودم رو تو حصار کردم. ببینید بدبختی ها مال این انحصار طلبی هاست. حضرت آدم که در بهشت بود، بهشت جایی بود که هرچه بخوای بشه، اونجا کسی هم در کسی جا رو تعیین نمی کنه. این قدرتی رو که اهل بهشت دارن حضرت آدم داشت، امام حسین علیه السلام چشمه است. اون کلماتی که حضرت آدم به برکت اون کلمات این نعمتهای بهشتی گیرش آمد، این علم لدنی گیرش آمد، تتلقا آدم من ربهی به کلمات، این کلمات خمسه طیبه بودن، اصلا تو وجود اینها خواند اون علوم رو خدای متعال به برکت اینها، با نظر اینها، نظر کیمیا اثری بود که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند. امام حسین یه نگاه با آدم کرد که آدم آدم شد. به هر که امام حسین نگاه نکنه آدم نمیشه. هر که مقاد آدم بشه بیاد دامن امام حسین رو بگیره، بگه حسین جان یه نگاهی هم به ما بکنه. حسین جان میشه از اون نگاه ها که بعضی ها تو مسیر کربلا کرده که هیچ احتمال نمیدادن. آخه زهیر که به جنگ علی آمده بود که میدونه سابقه خوبی نداره زهیر، که زهیر در جنگ سپین مقابل علی بود، به جنگ علی آمده بود، ولی امام حسین تو بیابون شکارش کرد. وقتی از محضر امام حسین بیرون اومد، هر کس نگاش کرد گفت این زهیر اون زهیر نیست، عوض شده. حسین جان ما رو عوض کن، از آقای چیزی کم نمیشه، خیلی کم آوردیم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر اجر بضاعت. حسین سیم دلت وز شد با امام حسینی؟ بخوای براش گریه کنی؟ عشق حسین از چه ها میکنه؟ دیدی تو جبهه چه ها کرد؟ دیدی شهدا رو به کجا برد؟ دیدید رسول ترک و عشق امام حسین چی کار کرده؟ خیلی ها رو با سوابق بسیار بد رفتن به کجاها که نرسیدن. جذبه های کربلا و حسین اینها رو برد. معمولا روز سوم محرم تو مجالسی که ما بودیم سفره حضرت رقیه پهن بود. من هم دلم بخواد گوشه چادرهای کوچولو رو بگیریم. باب الحوائج آینه مادرش حضرت زهرا بود. یکی از ویژگی هایی که به ارث به این سه ساله رسیده بود رازداری بود. حضرت زهرا خیلی مصیبت دیده بود. مصیبت حضرت زهرا یکی دوتا نبود، در به پهلوش خورده بود، مشکل پهلو داشت. کسی پاش بشکنه عصا زیر بغل میگیره بلند میشه، اما کسی استخون پهلوش بشکنه خیلی سخت‌تر از شکستن پاست. مرحوم حاج عبدالکریم حائری میگفته من یقین دارم بازوی فاطمه شکسته بود. این که امیرالمومنین رو منقلب کرد، دست به بازو زد موقع قسل دادن، علی طوفانی شد، امیرالمومنین بیچاره شد. مشکل سینه حضرت زهرا مشکل عادی نبود. مرحوم عاشق محمد حسین قربی اصفهانی اهل مکاشفه بود، اگه نمیدید که اینجور شعر نمیگفت، که اون میگه من نبوع دم انفدیه ها، این که مده ها میخونن دنبال حیدر میدوید از سینه خون میچکید. عاشق محمد حسین میگه چکیدن نبود، خون فوران میگرد، خون میجوجید از زیره های فاطمه. اما این همه زخم، این همه درد، این همه زجر، یکیشو به علی نگفت. امیرالمومنین کنار بستر نشست، خودش پرسید، گفت سیده من، بیبی من، همه کس علی، فاطمه من،
دردتو به من بگو.
نگفت دردم پهلوی منه، بازوی منه، سینه منه. گفت علی درد من مظلومیت خودته. این 3 سالم اینجوری بود. در این 40 منزلی که از کربلا تا شام آمد از کجاوه افتاده بود، تو بیابونا دویده بود، روی خار مغیلان ها قدم گذاشته بود، هر وقت میخواست گریه کنه مثل مادرش سیلی خورده بود، تازیانه خورده بود. اما یه بار نگفت عمه جان جای تازیانه ها درد میکنه. یه بار به امام زین العابدین درد دل نگرد. وقتی هم در خرابه شام سر بابا را به دامن گرفت، به باباشم نگفت من چی کشیدم، گفت بابا تو به من درداتو بگو. بابا من الذی قطع وریدک. بابا کی رگاتو بریده؟
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. به مصائب آل الله امام زمان رو برسان خدایا. هر خطری، هر توطئه‌ای، هر بحرانی، هر چالشی نظام ما را، ملت ما را، مملکت ما را، تشیع ما را تهدید میکند، به حق امام حسین دفع بفرما. توطئه دشمنان قدار ما را به خودشون برگردان. دلهای ما را به هم مهربان بگردان. به همه ما صفت بهشتی بودن، اقبال کردن، آغوش باز داشتن، لبخند داشتن به هم دیگر را عنایت بفرما. هر شکافی، هر فاصله ای را از میان مؤمنین برطرف بفرما. خدایا هر نفوذی، هر منحرف در هر جا که خودش رو جا کرده و موجب نگرانی مردم است برطرف بفرما. همه دست های مرموز خیانت را از دامن نظام مردم دور بفرما. الها قلم های مسموم رو بشکن. به حق حضرت زهرا سایه پربرکت رهبر بزرگوار و حکیم و فرزانه ما را تا ظهور حضرت مهدی در کشتی، در هدایت کشتی انقلاب معیدن مستدام بفرما. حاجات این جمع رو به این باب الحوائج 3 ساله برآورده بفرما. اله مرزا عموماً، منظورین خصوصاً، لباس عافیت به تنشان بپوشان. هر نعمتی به ما دادی از ما زوال نیاور. هر نعمتی را که نداریم، خیر دین و دنیای ما در آن است، به برکت امام حسینمون به ما مرحمت بفرما. اماممان، شهدایمان، گذشتگانمان، حقدارانمون از ما خوشنود بگردان. غفر الله لنا و لکم. صلوات خط بفرما.